بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد بسم الله الرحمن الرحیم. فإن ذکر رفع القلم فی الذیل لیس له وجه ارتباط الا بان تكون علتا لاصل الحکم و هو ثبوت الدیه على العاقله او بان تكون معلوله لقوله عمدهما خطا، یعنی انه لما کان قصدهما بمنزله العدم فی نظر الشارع و فی الواقع رفع القلم عنهما، ولا یخفا ان ارتباطهما بالکلام على وجه العلیه و المعلولیه للحکم المذکور فی الروایه، یعنی عدم مؤاخذه السبیه و المجنون به مقتضا جنایت العم و هو القصاص، ولا به مقتضا شبه العم و هو الدیه فی مالهما، لا یستقیم الا بان یراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذه عنهما شرعا من حیث العقوبه الاخرویه و الدنیویه المتعلقه بالنفس کالقصاص او المال کغرامه الدیه و عدم ترتب ذلک على افعالهما المقصوده المتعمد الیها مما لو وقع من غیرهما مع القصد و التعمد لترتب علیه غرامت اخرویه او دنیویه و علا هازا فاذا التزم علا نفسه. مرحوم شیخ دیروز فرمودن علاوه بر اجماع و علاوه بر شهرت محصله می شود از روایات دیگری هم استیناس کرد که برای اقوال و افعال سبی اعتباری نیست، از جمله روایاتی که وارد شده است در باب این که قلم از سبی و مجنون برداشته شده است. منتها این روایات صدر و ذیل داره که از بعض از روایات از چند جاش میشه استفاده کرد. یکی روایت قرب الاسناد بود که امام علیه السلام در این روایت سه مطلب رو بیان فرموده بودن. اولا فرموده بودن عمد السبیه و خطاؤه، یعنی سبی و مجنون عمدهما و خطاؤهما واحد، به این معنا که عمد سبی و عمد مجنون خطاست، و بلا فاصله فرموده بودن یحمله العاقله، اگر جنایتی مرتکب شد عاقله باید اون جنایت را دیعش را بپردازه، و زیلن فرمودن و قد رفع عنهما القلم. پس سه مطلب رو در این روایت امام فرمودن، اولا که خطای عمد سبی و مجنون خطاست، ثانیا این که دیه با عاقله هست، ثالثا این که قلم تکلیف از اینها مرفوعه. می توانیم این رفع عنهما القلم را به اون فراز اول روایت برگردانیم، می توانیم به فراز دوم روایت برگردانیم. می تونیم این طور بگیم عمد السبیه و المجنونه خطا و قد رفع عنهما القلم، می توانیم این جور بگیم عمد السبیه و المجنونه خطا یحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. پس این و قد رفع عنهما القلم را می توانیم مرتبط به یحمله العاقله بگیریم، می توانیم به اون فراز اول که عرض شد که عمد سبی و مجنون خطا هست بگیریم، منتها به هر کدام گرفتیم یه جور باید معنا بکنیم. اگر چنانچه به عمدهو که عمد و سبیه و المجنون خطا اگر به اون مرتبط گرفتیم قهرن می شود معلول. عمد سبی و عمد مجنون خطاست، چون عمد سبی و مجنون خطاست پس رفع عنه بالقلم، پس علت این که قلم تکلیف از سبی و مجنون برداشته شده است علتش چیه؟ این که عمد سبی و مجنون خطاست. عمد و سبی و المجنون خطا می شود علت، قد رفع عنهم القلم می شود معلول. اما اگر قید برای دوم گرفتیم، گفتیم یحمله العاقله، دیه را باید عاقله بپردازه. چرا دیه را باید عاقله بپردازد؟ چون قلم تکلیف از اونها برداشته شده است. پس اگر قد رفع عنهم القلم را به این که یحمله العاقله عدیه برگردانی، قهرن یحمله العاقله می شود معلول و قد رفع عنهم القلم می شود چی؟ می شود علت. ولی اگر قید برای جمله اول گرفتیم، گفتیم عمد السبیه و المجنونه خطاهما، عمد سبی و مجنون خطاست، یعنی عمدش به حساب نمیاد. دقت فرمودید؟ چون عمد سبی و مجنون خطا است و عمدش کلا عمد است، بنابراین رفع عنهم القلم، پس رفع عنهم القلم می شود معلول برای علت قبلی. شیخ می فرماید چه علت بگیریم، چه معلول بگیریم، چه مرتبط به فراز اول بگیریم، چه مرتبط به فراز دوم بگیریم، بالاخره اون چه که از روایت استفاده می شود این است که سبی و مجنون مؤاخذه می شود یا مؤاخذه نمی شود؟ مؤاخذه نمی شود. کجاها مؤاخذه نمی شود؟ در اونجاهایی که مؤاخذه و عقوبت مربوط به عمده. اگر شارع مقدس عقوبتی را، کیفری را، چه عقوبت اخروی چه عقوبت دنیوی، مترتب بر عمد کرده بود، فرموده بود اگر کسی عمدن این عمل را مرتکب شد یجب علیه کذا، یا یعاقب به کذا، یا در آخرت یه همچه عذابی در اختیارش هست. اگر شرع مقدس بر ارتکاب فعلی عن عمدن و عن قصدن عقوبتی را مترتب کرده بود، چه عقوبت عقوبت دنیوی باشد چه عقوبت عقوبت اخروی باشد، این عقوبت های دنیوی و اخروی قد رفع عن المجنون و عن السبی، سبی نسبت به این عقوبت ها مؤاخذه نمی شود. دقت فرمودید؟ بنابراین از روایت این طوری ما استفاده می کنیم که اصلاً که انهو فعل سبی، سبی اگر کاری را عمدن انجام داد گویا انجام نداده از عمدش کلا عمده. بنابراین اگر کاری را عن قصدن و عن التفاتن و عن توجهن انجام داد، که اگر این کار عن التفاتن و عن توجهن و قصدن اثری داشت، اون اثر بر کار سبی بار می شود یا بار نمی شود؟ بار نمی شود. اصلا عمد سبی معتبر نیست. عمد سبی که معتبر نشد فرقی نمی کند، ولی به او اذن بدهد یا ولی به او اذن ندهد، چون اذن ولی که نمی تواند لا قصد را قصدش بکند، نمی تواند عمد بی اعتبار را معتبرش بکند. اذن ولی فقط جایی که توقف بر اذن دارد درستش میکنه. عمد به حساب بیاد، عمدش محسوب باشه، اما یک شرطی هم اضافه داشته باشه که اون اذن ولی باشه. ولی وقتی ما از روایت استفاده کردیم که اصلا عمد سبی معتبر نیست، عمد سبی اعتباری ندارد، قصد سبی معتبر نیست، قصدش لا قصده، عمدش غیر معتبره، بنابراین اگر ولی به او اذن بدهد، اذن ولی هم ارزشی دارد یا ارزشی ندارد؟ ندارد. پس مطلوب ما ثابت میشه. ما خواستیم اثبات بکنیم که عقدی را که سبی انجام داد، این عقد از ریشه و از بیخوبون باطله و از روایت استفاده می کنیم، بطلان عقد سبی را از ریشه و از بون. عنایت فرمودید. منتها اگر علت بگیریم یک محظور پیش میاد، در حالی که اگر ما این قد رفع عنه و القلم را معلول بگیریم دیگه اون محظور پیش نمیاد. اگر ما آمدیم و این وقد رفع عنهم القلم را علت گرفتیم، که کجا علت می گرفتیم؟ این علت چی بود؟ بله؟ یحمله العاقله. چرا یحمله العاقله؟ لأن قلم تکلیف از این آقای عرض شود که برداشته شد. بنابراین از این ما تعمیم استفاده می کنیم، استفاده می کنیم که مطلقا از سبی قلم تکلیف برداشته شده، چه این که در اون فعلی که سبی انجام داده است قصدم برای مؤاخذه معتبر باشد یا معتبر نباشه. پس اگر چنان که زد بچه ای مال مردم را تلف کرد، حالا چه ان قصدن تلف بکند چه لا ان قصدن تلف بکند، از این که امام فرمود قلم تکلیف از سبی برداشته شد پس دیه با عاقله هست، استفاده می کنیم که مطلقا سبی را نباید مؤاخذه کرد. پس اگر زد مال مردم را هم اتلاف کرد، باید این بچه ضامن باشد یا ضامن نباشه؟ نباید ضامن باشه. در حالی که اگر ما معلول بگیریم اینجور معنا نمی کنیم، چون امام فرموده است عمد السبیه و المجنونه خطاهما، عمد سبی و مجنون خطای اونهاست. کجا را گفته است خطاست؟ جایی که عمد باشه. یعنی اگر حکمی مترتب بر عمد بود اون کلا عمده، اون کان لم یکنه. اما اگر شارع مقدس حکمی را بر موضوعی بار کرده بود و شرط نکرده بود عمدی بودن را، گفت هر کس مال مردم را تلف کرد زامنه، چه اتلاف ان عمدن باشد چه لا ان عمدن باشد. اگر آدم در خواب هم زد کوزه مردم را شکست، نسبت به کوزه مردم چی هست؟ زامن هست. اگر ما این رفع عنهم القلم را معلول اون عمد و سبیه و المجنون خطاهما بگیریم، بنابراین این معلول تابع علته و علت کجا را فقط شامل می شد؟ جایی که حکم مترتب بر عمد بود و در اتلاف حکم مترتب بر عمد نیست. پس ما بیاییم و قد رفع عنهم القلم را معلول بگیریم، این محظور پیش نمیاد، در حالی که اگر علت بگیریم وقتی قلم تکلیف برداشته شد پس دیه با عاقله هست، دیگه نگفته از کجا قلم تکلیف برداشته شد. میخواد جایی باشد که عمد دخالت داشته باشد در حکم، میخواد جایی باشد که عمد دخالت نداشته باشد. این 4-5 خط اول را عنایت بفرمایید، اگر تونستیم ازش بگذریم میریم سراغ بعد. فَإِنَّ ذِكْرَ رَفْعِ الْقَلَمِ، روایت این بود دیگه، ابوالبختری از امام صادق از امام باقر از امیرالمؤمنین نقل کرده بود که انه کان یقول، امیرالمؤمنین یک جانه میفرمود، کرارن میفرمود کان یقول، کان دال بر استمرار، دائما این جور می‌فرمود المجنون و المعتوه. بعضی از کتاب‌ها واو رو انداختن، حالا واو بیفتد بهتره، چون معتوه همون مجنونی است که جنونش دائمی باشه، اطباقی باشه، ادواری نباشه. المجنون المعتوه. منتها اگر ما الف اون واو المعتوه را انداختیم، این قیدی که بعد میاد الذی لا یفوق میشود قید توضیحی. اما اگر واو عاطفه هم گرفتیم منظور همونه. خلاصه المجنون و المعتوه یا المجنون المعتوه که الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطا. این یک جمله. یحمله العاقله، این دو جمله. و قد رفع عنهما القلم، این چند جمله؟ این سه جمله. همون معتوه، مراد معتوه دیگه، همونه دیگه، الالوفی هم یتباقی همون مجنون. دو رقم داریم، یک مجنون داریم مجنون ادواری، یک مجنون اتباقی. به اونی که اتباقیست معتوه گفته میشه، خیلی روشنه دیگه. بله؟ چرا؟ قید توضیحیه دیگه. نه قید همون دیگه میشه قید توضیح، معنیش همینه دیگه. قید توضیح معنیش این است که اگر نمی گفتم همین معناش بود دیگه. توضیح معناش همینه. احترازی یعنی قسم، یعنی نوع خاصه از مجنون میشه عطف عرشبت که بیان، که ما هر مجنون نمیگیم، بلکه کدوم مجنون را میگیم؟ اون مجنون خاصی که معتوهه. واو نباشه البته بهتر. نمی حالا باید بره، من نتونستم دیشب به قبول استان مراجعه کنم. عرشبت که المجنون المعتوه یا المجنون والمعتوه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطا. یحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. پس سه فراز در این روایت هست، از جمله این قد رفع. فإن ذکر رفع القلم فی الذیل، این قد رفع القلم عنهما که در ذیل آمده است، می توانیم مرتبطش بکنیم به عمدهما خطا، می توانیم مرتبطش بکنیم به یحمله العاقله، با هر دو ارتباط داره. فإن ذکر رفع القلم فی الذیل لیس له وجه ارتباط، نمی توانیم مرتبط به ما قبل بدانیم الا این که یا علت بگیریم برای فراز دوم یا معلول بگیریم برای فراز اول. الا به ان تکون علتا لاصل الحکم، مگر این که علت اصل حکم باشه، که امام فرمود دیه با عاقله است. چرا دیه با عاقله است؟ علت این که دیه با عاقله است چیه؟ این که قد رفع عنهما القلم. پس علت تحمل عاقله رفع قلم از سبیه، می شود علت برای یحمل. و هو ثبوت و دیت علی العاقله، یا این تو یا مرتبط به اون اولین جمله می گیریم که امام فرمود عمد و سبیه و المجنون خطا، عمدهما خطا. خب چون عمدهما خطا، به علت این که عمدهما خطا، قد رفع عنهما القلم. پس این رفعه می شود معلول برای اون علت. علت رفع قلم چیست؟ این که عمد و سبیه و المجنون خطا. دقت فرمودید. و همچنین او به ان تکون معلوله، یا این که این جمله و قد رفع عنهما معلول باشد لقولهی عمدهما خطا. یعنی انهو لما کان قصدهما به منزلت العدم، چون قصد سبی و مجنون کلا قصد است در نظر شارع، و در واقع چون قصد اینها کلا قصد است، پس قلم تکلیف به اینها متوجه شده است یا نشده؟ قلم تکلیف به کسی متوجه است که شارع برای افعال او ارزشی قائل باشه. کسی را که شارع برای افعالش ارزشی قائل نیست، پس قلم از او چه شده است؟ برداشته شده است دیگه. یعنی معنای روایت این میشه: لما کان قصد السبی والمجنون به منزلت العدم فی نظر شارع و فی الواقع، چون معدوم هست صرفاً، بنابراین رفع القلم عنهما ولا یخفا. و پر واضحه چه ما این جمله را علت بگیریم چه این جمله را معلول بگیریم، چه مرتبط به فراز اول بگیریم چه مرتبط به فراز دوم بگیریم، این نتیجه رو میگیریم. ولا یخفا ان ارتباطها بالکلام علا وجه العلیه، که اگر بیاییم به دیه متعلقش بکنیم، یا علا وجه المعلولیه اگر به عمدهما خطا برگردونیم. علا وجه العلیت والمعلولیه للحکم المذکور که یحمله العاقل باشد، اعنی عدم معاخذت السبی والمجنون. خلاصه سبی و مجنون معاخذه نمی شود به مقتضا جنایت العمد. اگر کسی جنایت عمدی انجام داد، مقتضای جنایت قصاصه، ما او را قصاصش میکنیم یا نمیکنیم؟ قصاصش نمیکنیم. حتی به مقتضای جنایت شبه عمدم او را مؤاخذه نمیکنیم. اگر کسی زد، کسی را کشت و کشتنش خطای محض نبود، شبه عمد بود، اینجا قصاصش نمیکنیم، اما دیه را از خودش میگیریم. کجا دیه را از عاقل میگیریم؟ وقتی خطای محض باشه. دقت فرمایید، خواست کبوتر را بزند، تیرش خطا رفت و به این آقای عرشبت که انسان خورد، به این میگیم خطای محض. یا این که اون آهو را کمان کرد، تیر را هم رها کرد، اما هنوز تیر به آهو نرسیده، یک آقای موتور سواری اومد از این طرف رد بشه، تیر خطاً به سینه این آقا اصابت کرد و مرد، به این میگیم قتل خطایی. اما شبه عمد اینه، بنده چوبی که معمولاً با چوب کسی کشته نمیشه، اما چوب رو بردارم به جانش بیفتم، قصد کشتنش هم نداشتم، اما با چوب گاهی هم آدم کشته میشه، بزنم به گیجگاهش و طرف کشته بشود، به این میگیم چی؟ شبه عمد. عمدم این است که نه، واقعاً سینه او را هدف تیر قرار بدم و بزنم. حالا مجنون و صبی اینها مؤاخذه نمی شوند به مقتضای جنایت عمد که مقتضاش قصاصه، ولا به مقتضا شبه العمد که دیه در مال خودشون باشه، بلکه او را میگیم خطاست. لا یستقیم، اگر بخواهد این مؤاخذه نشود، این معنا جور نمیاد الا به ان یراد من رفع القلم، مگر این که قد رفع عنهم القلم مراد رفع مؤاخذه باشد، نه این که کارش اصلا کار نیست. چون خود امام میگد عمدهما چی؟ خطا. پس در خطا بودن کارشون کار هست، پس این که قد رفع عنهما، نه این که اصلا که انهو حیوانی زده کسی را کشته، که نه دیه از عاقله بگیریم نه از خودش بگیریم نه قصاصش بکنیم، او را مؤاخذه نمی کنیم. پس مولاد ارتفاع قلم مؤاخذه هست از سبی و مجنون شرعا، من حیث العقوبت الاخرویت و دنیویه. اون عقوبت اخرویه و دنیویه ای که المتعلقت به نفس به مقتضا جنایت عمد، یا المتعلقت به بالمال اگر شبه عمد باشد که غرامت دیه، و عدم و ترتب ذالک علی افعالهما، این مؤاخذه به نفس یا مؤاخذه به مال مترتب نیست بر افعال سبی و مجنون، اون افعالی که عن قصدن هم انجام گرفته، سبی عن قصدن انجام داده، عمدن هم انجام داده، اما این عقوبات بر افعال اونها مترتب هست یا مترتب نیست؟ نه، چون عمدشون کلا عمده. المتعمد و الیها، اون افعالی که عمدن انجام گرفته است، این آثار بر اون افعال مقصوده متعمد و الیها بار نمیشه. اون افعالی که اگر غیر اینها انجام میداد، یعنی اگر عاقلی انجام میداد، به صرف این که انجام میداد او را مؤاخذه میکردیم یا نمیکردیم؟ مؤاخذه میکردیم، چون سبی انجام داده است مؤاخذه نمیکنیم. مما، از اون کارهایی که لو وقع من غیرهما، اگر غیر مجنون و غیر سبی یعنی عاقل بالغ انجام میداد، مع القصد و تعمد، عن قصدن انجام میداد و عن عمدن انجام میداد، لترتب علیه، بر فعل اونها این مؤاخذه ها مترتب بود، جنایت عمدی بود، قصاص میکردیم، شبه عمد بود، دیه میگرفتیم، قرامتن اخرویتن او دنیویه. بنابراین از روایت استفاده میکنیم که عمد سبی هل یعتبر و شرعن او لا یعتبر؟ لا یعتبر. پس اگر ملتزم شد به چیزی و گفت 1000 تومان به عهده من، چیزی به عهدهش میاد یا نمیاد؟ نمیاد. فاذا التزم على نفسه مالا، اگر چیزی را بر خودش لازم کرد، به اقرار گفت بنده اینقدر به این آقا بدهکارم، او معاوضت، معامله ای انجام داد و ثمن را بدهکار شد، ولو این التزام به اذن ولی باشد، اثر برش بار هست یا بار نیست؟ نیست، چون اذن ولی که لا قصد را قصدش نمی کنه، لا عمد را عمدش نمی کنه، عمد نیمه جان را جاندارش می کنه، قصد موقوف را از توقف بیرون میاره، اما دیگه لا قصد را قصدش نمی کنه. ولو به اذن ولی، فلا اثر له، برای این اقرار آقای سبی اثری نیست، فی الزامهی بالمال، اگر خودش را ملزم کرد به پرداخت مال، و مؤاخذته، اثری نیست در مؤاخذه کردن این سبی به این مال، ولو بعد از بلوغ، چون شارع گفت کاری انجام نداده است، کاری که انجام نداد چرا بعد از بلوغ گریبانش را بگیریم؟ فاذا لم يلزمه شيء، اگر او ملزم به چیزی نشد به التزاماته، اون جاهایی که ملتزم شد اگر ملزم نشد، ولو اون التزام به اذن ولی باشد، اگر ملزم نشد، ليس ذلك الا از این باب که عبارات و اقوالش مسلوب الاعتبار است، لا يكون ذلك الا لسلب قصده، قصدش از اعتبار مسلوبه، و عدم العبرت به انشائه، و برای انشائه او اعتباری نیست، از لو کان ذالک، چون اگر معتبر بودن از باب این است که ولی اذن نمیداد، و حالا که ولی اذن داد باید صحیح باشد، نباید بگیم قصدش لا قصده، وقتی قصد لا قصد شد و اعتباری براش نبود، چه ولی اذن بدهد چه ولی اذن ندهد، متوقف بر اذن ولی نیست. از لو کان ذلک، اگر عدم عبرت، لعجل عدم استقلاله، از باب این که مستقل نیست و موقوف است بر اذن ولی، و حجرهی عن الالتزامات على نفسه، خودش نمیتوند خودش را بر چیزی ملتزم بکند، اما اگر ولیش اذن داد عیبی نداره، اگر اینجور بود، لم یکن عدم المؤاخذه، باید عدم مؤاخذه شامل صورت اذن ولی نشه، در حالی گفتیم اذن الولی او لم یعزن، برای اینکه شارع گفت قصدش کلا قصده، قصد کلا قصد بود، یعنی چه اذن ولی بدهد چه از ندهد. پس اگر متوقف می بود، لازمه اش این بود که دیگه اگر با اذن ولی باشد این کار صورت بگیره، و قد فرض نل حکمه مطلقا، ما اینطور فرض کردیم که اصلا قصدش لا قصده، انشاءش لا انشاءه. وقتی انشاء لا انشاء بود، اگر ضبط صوتی بگوید به تو ولو خود صاحب صدا این ضبط صوت را روشن بکنه، اگر ضبط صوت گفت به تو، با به تو یه ضبط صوت به انجام میگیره؟ انجام نمیگیره. این سبیم این ضبط صوته که توتی را آدم یادش بده بگو به تو، اگر توتی گفت به تو، با به تو به محقق میشه. سبیم اینجوریست دیگه. فیدل بالالتزام، پس التزامن به ما میفهماند علا کون قصدهی فی انشاءاتهی و اخباراتهی مسلوب الاثر، قصد این آقای سبی در انشاءات و در اخبارات، در معاملات، در بفرما تو خانه، در آوردن هدیه از کسی پیش آدم، در که این آقا فلان چیز را به شما هدیه کرده، در اخبارات و در انشاءاتش قصدش مسلوب الاثر، اثر و اعتباری نداره. ثم ان مقتضى عموم هذه الفقره، این قد رفع عنهم القلم را اگر علت بگیریم، علت برای چی بگیریم علما اعلی؟ برای این که یحمله العاقله. اگر این را ما علت بگیریم، عمومش اقتضا میکند که ولو فعل عن قصد هم نباشد. ثم ان مقتضى عموم هذه الفقره بناءً على كونها علتاً للحكم، اگر ما علت برای یحمله العاقل بگیریم، عمومش اقتضا می کند عدم و مؤاخذته ما بالاتلاف، اگر اتلاف هم کرد باید این آقا ضامن باشد یا ضامن نباشه؟ نباید ضامن باشه، چون قلم تکلیف برداشته شده است. الحاصل منهما، اتلافی که از سبی و مجنون حاصل شده باشه، کماه و ظاهر المحکیه ان بعضه، مگر این که بگید نه بابا دیگه، این حدیث رفع عنهم القلم شامل اتلاف نمی شود، چون روایت در مقام امتنان آمده و امتنان جاییست که خلاف منت بر دیگران نباشه. مثلا حدیث رفع، شما نباید، پیغمبر فرمود از امت من چند چیز برداشته شد، یکی از اونها عرصود که مالای و تیغون، یکی از اونها مستر رو علی، یکی از اونها عرصود که مالای علمون و امثال اینها. خب این امتنان این است که اگر چنانچه ضرری متوجه من می شود، اون ضرر برداشته بشه، اما اگر عدم علم من باعث اضرار به غیر شد، آیا حدیث رفع اضرار به غیر رو هم بر می داره؟ خلاف منته. منت فقط بر من که نیست که، منت بر همه امته. پس اگر بخواهد اثر فعل جهلی من که اضرار بر دیگران هست، اون اثر هم بخواهد برداشته شود، این خلاف امتنان لازم میاد. اینجا هم همین حرفا میزنیم، میگیم سبی و مجنون اگر ضرری متوجه خودشان بشود، اون ضرر برداشته شده، اما زده کوزه مردم را شکسته دیگه، کوزه هم که عاقله نباید بدهد که، جنایات را عاقله باید بده. حالا بگیم که صاحب کوزه به کوزش نرسه، به قیمت کوزش هم نرسه، این آقای سبی هم که لم یفعل شیئا، آیا این خلاف امتنان نیست؟ خلاف امتنان دیگه. پس جایی حدیث رفع رفع می کند که عمل این سبی موجب اضرار دیگران نشود، اگر موجب اضرار دیگران شد، اصلا حدیث اونجا را شامل نمیشه. بله، حالا اون حرف دیگری، ما از اول میگیم روایت اونجا را شامل نمیشه، تا شامل بشه ما ببینیم قاعده لازمه بر این حاکم هست یا حاکم نیست. ما از اول میگیم شاملش نمیشه، الا ان یلتزم، مگر این که ما ملتزم بشیم به خروج ذالک عن عموم رفع القلم، بگیم رفع عنهم القلم مثل اتلاف را شامل نمیشه، چون خلاف امتنان پیش میاد. ولا یخلو من بعدن، حرف بدی هم نیست که ما بگیم از اول حدیث رفع قلم شامل اتلاف و امثال اتلاف مال مردم نمیشه. ولیکن حالا برفرض شما سماجت کردی و گفتید که نه خیر شامل میشه، خب ما روایت را چند جور معنا کردیم؟ گفتیم میشود قد رفع علت باشد، میشود قد رفع چی باشه؟ معلول باشه. اگر معلول گرفتیم دیگه شامل اتلاف نمیشه، چون علت کجا را میگفت؟ میگفت عمد و سبیه و المجنون خطا، جایی که فعل مترتب بر عمل عمدی بود، اتلاف مترتب است بر عمد یا غیر عمدن باشد، با زمان است. زمانی که در اتلاف هست مترتب بر عمد نیست و روایت جایی را گفت عمدش خطاست و چیزی برش نیست، که حکم فقط مترتب بر چی باشه؟ بر عمد باشه. عنایت بفرمایید. بنابراین لکن هازا، این اشکال غیر واردن علل استدلال، به اصل استدلال بر نمیگرده، به علت گرفتن رفع عنهم القلم بر میگرده. لأنه لیس مبنی على کون رفع القلم علتا للحکم، برای این که استدلال مبنی بر نیست که حتما رفع قلم علت باشه. استدلال دو احتمال داشت، یک احتمال این که رفع قلم علت باشه، یک احتمال دیگه چی بود؟ این که معلول باشه. پس به استدلال به این روایت لطمه اینه میزند، لأن الاستدلال لیس مبنیان، این فقط مبنیه بر یک پایه نیست، لیس مبنیان علا کون رفع القلم علتن للحکم. چرا مبنی نیست؟ چون احتمال دیگر هم دادیم که این رفع قلم چی باشه؟ معلول باشه. لما عرفت من احتمال کونهی معلولا، گفتیم رفع قلم را میتوانیم معلول هم بگیریم، اگر علت بگیریم این اشکال وارد میاد، اما اگر معلول بگیریم دیگه نه. لما عرفت من احتمال کونهی معلولا لسلب اعتبار قصد سبیه و المجنون، این معلول باشه. چرا؟ چون عمد و سبیه خطاون، بنابراین رفع عنه القلم. و کجا رفع؟ جایی که عمد حکمی داشته باشه و اتلاف مترتب بر عمد هست یا نیست؟ نیست، اونطوری که عرض کردیم. فیختص و رفع و قلم المؤاخذه، اگر معلول گرفتیم رفع قلم اختصاص پیدا می کند بالافعال التي یعتبر فی المؤاخذه علیها قصد الفاعل، اونجا که قصد فاعل دخالت دارد در مؤاخذه، اونجاها قلم مرفوعه، اما در اتلاف قصد فاعل شرط نیست. لا ان قصد هم باشد طرف می شود چی؟ می شود ضامن. عرض شود که التی یعتبر فی المؤاخذه علیها قصد الفاعل فیخرج مثل الاتلاف، اتلاف دیگه کلن خارج میشه، چون اتلاف مشروط به قصد فاعل نیست. لا ان قصدن هم باشد اتلاف موجب زمان هست. انشالله که روشن شد دیگه، یه غری مشکل بود. فقط هم وقت تنیم، واقعا مطلب دقیقه، خوب دقت کنید و از اگر متوجه شدید از این فهم خودتون غنیمت بگیرید. ثم بله پس قصد شرط نیست، یعنی اتلاف شامل نمیشه. کجا را شامل میشه؟ جایی را شامل میشه که مؤاخذه شرطش قصد باشه. یعنی چه؟ روایت گفت کجا قلم برداشته شد؟ جایی که قصد معتبر باشه. در اتلاف بگیم قصد معتبر نیست. شما ان قصدن مال مردم طلب بکنید ضامنید، ان قصدن هم نکنید خواب باشید لگد بزنید در عالم خواب به کوزه مردم بشکنید ضامنید دیگه. پس شرطش عمد و قصد نیست و روایت جایی را گفت قلم مرفوع است که چی باشه؟ که قصد باشه، قصد معتبر باشه. ثم ان القلم المرفوع، این که ما میگیم قلم برداشته شده است، قلم المؤاخذه الموضوع علی البالغین، اون حکمی که بر بالغها شهر معین کرده، دیه معین، قصاص معین، منافات ندارد که سبی کاری بکند و حاکم شهر او را تنبیهش بکنه. پس بنابراین که میگیم قلم برداشته شد، یعنی اون مقررات و جرائم و جزاهایی که شهر معین کرده، پس منافات ندارد قلم نسبت به اونها برداشته بشه، اما نسبت به تعذیر و تنبیه قلم مرفوع نباشه. ثم ان القلم المرفوع هو قلم المؤاخذه، اون قلمی که الموضوع علی البالغین، فلا ينافي، منافات ندارد که ما عقوبتش بکنیم، عقوبتی که شارع معین نکرده باشه، حاکم او را معین بکنه. فلا ينافي، که فرق بین تعذیر و حد اینه دیگه، حد رو شارع معین کرده، تعذیر به دست حاکمه، حالا یا نقرداغش میکنه یا زندانش میکنه یا شلاقش میزنه، هر چرا که حاکم مصلحت بدانه. فلا ينافي ثبوت العقوبات للسبي كالتعذير. والحاصل ان مقتضى ما تقدم، مقتضای اون چه که تا اینجا گذشت، من الاجماع المحكي في البيع و غير البيع من العقود و من الاخبار، چه روایتی که از حمزة ابن حمران نقل کردی، چه روایت قلب الاسناد، چه روایات دیگر، من الاخبار المتقدمه بعد انزمام بعضها الى بعضن، از همه اینها این مطلب استفاده می شود. عدم الاعتبار، این که اونچه از سبی صادر می شود اگر احکامی داشت که اگر این افعال از غیر سبی صادر می شد اون احکام برش مرتب بود، این افعال صادر از سبی اون احکام برش مرتب هست یا نیست؟ مرتب نیست. عدم الاعتبار به ما یصدر من السبی من الافعال المعتبر فیها القصد، اون افعالی که درش قصد معتبر است، الی مقتضاها، آدم باید مقتضاش را قصد بکنه، که انشاء العقود، انشاء العقد معتبر نیست، حالا اصالتا عقد بخواند برای خودش یا وکالتا بخواند فرقی نمیکنه، والقبض، یا بخواد قبض بکند، قبضی که در عقد شرطه، یا اقباض، اقباضی که در عقد شرطه، در بیع صرف و سلم قبض و اقباض شرط است دیگه، در صرفش هم در ثمن هم در مثمن، در سلم در اون جنسی که میخواد تحویل بگیره. و کل التزام علی نفسه، هر چرا سبی بر خودش ملتزم بشود انجام دادنش رو، اون هم برش مرتب هست یا نیست؟ مرتب نیست دیگه. من زمان او اقرار او نظر او ایجار، هیچ کدام اینها برش بار نیست. و قال فی تذکره و کما لا یصح تصرفاته لفظیه، همینطور که بعتوی سبی ارزشی ندارد، کذا لا یصح قبضه، اگر تحویلم بگیرد صحیح نیست. ولا یفید حصول الملک فی الهبه، اگر تحویل گرفت ملکیت باش حاصل نمی شود. و ان اتهب له الولی، ولو ولی هم قبول هبه را کرده باشد، چون قبض شرطه، ولو سبی قبض بکند، قبض سبی کلا قبض است. ولال غیره، بخواهد مال موهوب را برای غیر خودش قبض بکنه، قبضش کلا قبضه. و ان ازن الموهوب له بالقبض، ولو موهوب له بگد این مال من را به این سبی تحویل بدید، تحویلم بدن قبض محقق نمیشه، چون قبض صحیح باید باشد و قبض صحیح وقتی است که قابض اهلیت برای قبض داشته باشه، و سبی اهلیت دارد یا نداره؟ اهلیت ندارد. ولو قال مستحق الدین، طلبکار اگر به مدیون بگوید سلم حقی الی هذا السبی، بابا طلب من را بده به این بچه، فسلم مقدار حق، مقدار حق این آقای طلبکار را به این بچه داد، لم یبرع عن ذمش از دین، بازم ذمش به دین مشغوله. و بقی المقبوض و علی ملکه، اون که به بچه داده است به ملک خودش باقی است. اگر بچه هم تلف کرد، بچه ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامن نیست. ولا زمان علی السبی لأن المالک زیعه، مالک مال خودش تضییع کرده، حیث دفعه الیه و بقیت دین، دین در ذمه اش باقی میماند، لأنه فی الذمه، دین در ذمه هست. چه وقت متعین میشه؟ وقتی قبض، قبض صحیح باشد. ولا یتعین الا به قبض صحیح. کما لو قال، بنده از آقای طلبکارم 1000 تومن، بگد آقا 1000 تومن من را بنداز تو دریا، اگر انداخت تو دریا دینش ابرا شده است یا ابرا نشده؟ ابرا نشده. کما لو قال ارم به حقی فی البحر فرما مقدار حقه. اما اگر مالی پیش این آقا ودیعه هست، بگد مال من را بده به این بچه، وقتی مال را به بچه داد دیگه ذمه این آقا فارغه، چون چیزی به ذمه اش نیامده بود، مال معین جزئی است. طرف بگه مال من رو تو دریا بیانداز، تو دریا هم بیاندازم من دیگه مدیون هستم یا مدیون نیستم؟ مدیون نیستم. پس فرق است بین این که بگوید حق من را به این بده یا مالی که پیش تو دارم به او بده. به خلاف مال و قال للمستودع، کسی که مال ودیعه پیشش سپرده شده است، سلم مالی الاسبی او القهی فی البحر، لانه اگر این کار رو کرد دیگه بری میشه، لانه امتثل امره، امر این آقای مالک را امتثال کرده در حقی که در ذمه بود یا معین بود. حق معین، حق در ذمه باید با قبض صحیح باشه، این معین بود دیگه. امره فی حقه المعین ولو کانت الودیعه للسبی، اگر ودیعه مال سبی بود، فسلمها الیه زمنه، زامن این مال، و ان کان به اذن الولی. چرا؟ از لیس له تضییعها به اذن الولی، نمیتواند مال سبی را ولو ولی هم اذن بدهد تضییعش بکنه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.